أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وعلى أعدائهم أجمعين. در این که اگر مالک رأس المال با غاصب عقد مضاربه اجرا کرد، آیا به مجرد انشاء عقد مضاربه زمان غاصب مرتفع میشه و از این به بعد مال پیش او مضمون نیست، یا اینکه نه مجرد انشاء عقد موجب رفع زمان نمیشه، زمان بعدن که تجارت میکنه با مال اون وقت دیگه عمل به مضاربه میکنه، از وقت عمل به مضاربه زمان رفع میشه نه از قبل، نه از انشاء عقد مضاربه. خب در این بحث جهت دوم از بحث که موجب اشکال شده در رفع زمان این بود که مفاد حدیث علالیت اینه که اگر شخصی دست گذاشت روی مال غیر، ضامن هست به زمانش باقی هست تا وقتی که ادا بکنه. غایت زمان اداء مال به مالکه. مفاد حدیث علالیت اینه، به عبارت اخرى مفاد حدیث اینه که حدوث ید موجب حدوث زمان و بقای زمان هست، ولو ید هم منتفی شده باشه ولی زمان حاصل از او همچنان با. این اصل اشکال از اینجا پیدا شده بود. برای جواب دادن از این اشکال وجوهی ذکر شده بود. یکی از این وجوه که در کلام مرحوم‌های خویی اومده بود این بود که اینجا ولو ما مفاد حدیث به این نحو باشه، ولی ادله عدم زمان امین با عنوان معارض در مقابل حدیث علالیت قرار میگیره. وقتی که معارض شد، چون دلیلی که میگه امین ضامن نیست اطلاق داره، میگیره هم جایی که ید امانی مسبوق به عدوانیت نباشه، هم جایی که مسبوق به عدوانیت باشد که محل نزاع باشه. ایشون فرمودن که اینجا این ادله نفی الزمان عن الامین معارض او میشه. خب وقتی معارض شو تعارض میکنه، تساقط میکنه، نوبت به اصل عملی میرسه که براءت از زمان میشه. خب این جوابی که ایشون داده بودن این بود. در این قسمت عرض شد که در کلام مرحوم آقای حکیم فرمودن که ما به این صورت جواب میدیم که این حدیث علالیت ولو دلالتش به این مفاد مورد قبوله، ولی ادله عدم زمان امین، نفی زمان امین مخصص او هست، مقید او هست، با تغییر مشکل حل میشه. کلام در این بود که آیا این نظر صحیحه؟ اینجا اگر ما مراحل قبلی را طی کردیم و دنبال اصل موضوعی پذیرفتیم که مفاد حدیث این مضمون هست، در نسبت بین حدیث علالیت و ادله نفی زمان از امین در مراحله نسبت، آیا اینجوری حکم این تنافی این هست که مرحوم آقای خویی فرموده تعارضه، یا حکم تنافی تقیید هست که مرحوم آقای حکیم فرموده، یا اینکه یه چیزی دیگه غیر از این باید باشه؟ خب در این قسمت حاصل اونجی که تا حالا بیان شد، دیروز بیان شد، این بود که در این در اگر مفاد حدیث را ما اینجوری قرار دادیم، نسبت بین این مفاد با ادله نفی زمان امین نسبت اون حدود منوجه، نه اون خصوص مطلق، نسبت اون خصوص منوجه. وقتی که نسبت اون خصوص منوج شد، دیگه تقیید یک طرف که این ادله زمان امین مقدم بشه اینجور نیست، چون تعارض اون خصوص منوجه. ولی حکم این تعارض چیه؟ اینجا بیان شد که بلو تعارض اون خصوص منوجه، ولی به دو بیان ممکنه بگیم حدیث علالیت مقدم هست. یک بیان این بود که حدیث علالیت با توجه به این خصوصیتی که گفته شد از نظر موضوعی اخصه تعارض عموم الوجه شد، ولی این نسبت عمومی به وجه که اینجا تطبیق شد با ملاحظه اطلاق حکمی در حدیث علالیت بوده، بلا از جهت موضوعی حدیث علالیت اخصه. بر اساس اون قاعده کلی که در ابواب دیگه به او ملتزم شدن عده‌ای از محققین از جمله خود مرحوم آقای خویی در کلمات مرحوم آقای فردم در اقتصاد نا این بحث مطرح شده، بر اساس اون قاعده هر جا دو دلیل با همدیگه نسبت اون خصوص منبعی داشته باشن ولی یک دلیل از جهت موضوعی اخص باشه به اطلاقش به ملاحظه حکم باشه تقدیم با اون جهته، بر اساس اون قاعده با باید حدیث علالیت رو مقدم بدونه. پس اینجا نسبت اون خصوص منبعی شد ولی نتیجه به تقدیم حدیث علالیت شد، نه عکسی که آقای حکیم فرموده. حالا اینو که دیگه عرض کردم، بعد حالا این قرار شد که الان روی یک فرض حساب بکنیم، بعد روی هر دو تا فرض حساب بکنیم. اونی که دیگه گفته شد این بود و این یک وجه بود. وجه دوم این بود که بله در اینجا نسبت ولو نسبت اون حضور من وجه هست، هر دو دلیل مورد اجتماع رو میگیره، ولی اگر در مواردی که دو دلیل در یک مورد تصادق دارن، جریان دارن، حکم ثابت از احد و دلیل اختزائی باشد، حکم ثابت از دلیل آخر لا اختزائی باشه، در حقیقت باید به اون دلیل اختزائی عقص بکنیم نه دلیل لا اختزائی. اینجا نظیرش رو در باب همین طلاق و ابرای مدت در عقد مدت اینا رو مثال زدیم. خب در اینجا حدیث علالیت که میگه ضامن هست، یعنی ید عضوانی مقتضی زمانه، چه عضوانیت باقی باشه چه عضوانیت باقی نباشه، حدوث ید موجب زمانه، مقتضی زمانه. ولی دلیلی که میگه امین زمان نداره، یعنی در مورد امانت مقتضی زمان وجود نداره، عدم الزمان من باب عدم الاختزاء لا من باب اختزاء العدم. خب اگه اینجوری باشه ولو این مورد اجتماع هم حدیث علالیت دلالت داره هم لازمان علال امین دلالت داره، ولی در اینجا باید به اون حکم مقتضی، به اون دلیلی که حکم اختزایی را بیان میکنه، به اون دلیل باشه. و این مطلب تا اینجا بیان شده بود. کلام در این به این گفتیم که در آخر بحث اشاره کردیم که ما این بله این جمع رو به این کیفیت که پیاده کردیم، آیا این اینجور جمع کردن به همین صورت از راه اختزایی یا از راه اخصیت موضوع، این بله در فرضی است که حدیث علالیت را ما به حسب مفاد اولیش خاص بدونیم، مختص به ید عضوانی بدونیم، یا اینکه نه حتی اگر مطلق هم باشه به این صورت جمع بشه. حالا اینو گذاشتیم که امروز بیان بشه. الان اینجور عرض میشه که بنابر این که تو این در صورتی که مفاد حدیث علالیت با استظهاری که خود مرحوم آقای خویی کرده که عنوان یغ عنوان عقص ظاهر در اینه که استیلا بدون امانت بود باشه، به حدیث موضوع حدیث موضوع زمان در حدیث ید عضوانی هست، بر اساس اینکه موضوع حدیث ید عضوانی باشه، خب این جمع به همین کیفیت پیاده میشه لا اشکال داره، چون در اینجا حدیث علالیت موضوعش ید عضوانی هست، میگه ید عضوانی موجب زمانه، چه عضوانیت باقی باشد چه عضوانیت باقی نباشه، حتی با ارتفاع عضوانیت هم زمان وجود داره. خب این بیانات و تقریبا درست میشه.
موضوع دلیل
عدم
زمان امین چیه؟
امانت دیگه، امانه بودن ید تبایی
داره،
ولی اگر این دلیل ید عضوانی نسبت به بقا اگه دلالت داشته باشه، فرض این که مفاد او را اینجور گرفتیم که حدوث ید عضوانی موجب زمان هست، هم در حال وجود عضوانیت هم در حال ارتفاع عضوانیت دیگه، چون در حال ارتفاع عضوانیت هم دلالت دارد، تنافی پیدا شده دیگه. الان مورد نزاع کجاست؟ یده ایست که فعلا امانی هست ولی سابقا قصبی بوده. مورد بحث اینه دیگه، عامل مضاربه قبلا قصب کرده بود، الان شده امین مالک. مورد نزاع، مورد اختلاف، یدی است که فعلا امانی هست ولی مسبوق به عضوانیت. حدیث علالیه بنابر این که مفادش بنابر این شد که با حفظ اصول موضوعی بحث دیگه، مفاد حدیث علالیه اگر اون طوری که در کلام مرحوم شهید در مسالک و دیگران مطرح شده، مفاد حدیث علالیه رو این بدونیم که حدوث ید موجب حدوث زمان و بقای زمان میشه، حتی بعد از ارتفاع ید، ولی ید مرتفع شده ولی زمانش هست. میدونم اجازه خواهم نه تنافی پیدا میشه، تنافی پیدا نمیشه، تنافی که پیدا میشه، ولی در مقام جمع چی کار مال بکنیم؟ ببین دیگه شما اول تنافی رو درست بکنید، بعد حل این تنافی به چیه. ما الان تنافی که پیدا میشه چون حدیث علالیه تنافی، حالا در این موردی که تنافی پیدا میشه، تنافی هم به چیه؟ تنافی هم به نحو عموم وجه دیگه، چون در یه قسمت ماده افتراک اشکال ندارن که هر کدوم ما، پس یه تنافی داریم که ماده یه تناف، بله دو تا دلیل داریم که نسبت به یک مورد در مضمون با هم دیگر مختلف هم. یک دلیل میگه زمان، یک دلیل میگه عدم زمان، منتها هر کدوم از اینا یه ماده اختراق داره، تنافی وجود داره، منتها برای حل تنافی اگر ما اون قاعده رو قبول کردیم، قاعده جمع عرفی رو قبول کردیم که در تنافی دلیلین همیشه اون دلیلی که موضوعش خاصه و اطلاقش به خاطر ملاحظه حکم پیدا شده، اطلاق اگه به خاطر ملاحظه حکم پیدا شده، اون دلیل مقدمه بر دلیل دیگه ایست که اطلاقش از ناحیه موضوع هست، خب اینجا اون قاعده پیاده میشه. بنابراین از جهت این صغرای این قاعده هست، چون تنافی من الطرفین وجود داره، یک طرف اختزاء زمان، یک طرف میگه زمانی در کار نیست، نفی زمان میکنه، ولی از جهت اینکه این مدلول که زمان و عدم زمان باشه به خاطر اطلاق موضوعی پیدا شد یا با ملاحظه یا حکم سریان پیدا شد، یک طرف به خاطر اطلاق موضوعی اینجا را گرفت، یک طرف به خاطر ملاحظه حکم اینجا را گرفت، خب اون قاعده در اینجا پیاده میشه. اطلاق مقصود همینه، اون نکتهش در حقیقت همینه که شمول حکم، شمول دلیل در اینجا اگه بخواد به ملاحظه حکم پیدا شده، به الا از جهت موضوعی شمول نداشت، از جهت موضوعی دلیل دیگه به اطلاق اینا میگرفت، همیشه اون دلیلی که از راه حکم شامل میشه اون مقدمه، چون به جهت موضوعی با اون تنافی نداره. حالا یک مثالش اینه، منم الان دیروزم سوال شده بود، من کردم که از تمام جهات با اون یکی نیست، ولی از این حیث که شمول حکم به خاطر شمول دلیل به خاطر ملاحظه حکم است، نه به خاطر اینکه از جهت موضوعی نه. این یه مثال بود، مثال دیگه هم که زده میشد که مرحوم تبریزی در کلمات به این مثال هم چیز که میکرد استدلال میکردن، استشهاد میکردن موارد، مثلا در مورد بله اینکه بله عمه در نمازش باید سطر شرع بکنه یا نه، دو دلیل داریم. یه دلیل میگه که سطر شرع راس بر عمه لازم نیست، یه دلیل اینجوری داریم. یه دلیل هم داریم که مرعه به زن نسا باید در نمازشون سرشون رو شرع راس رو باید بپوشانن. خب این دو دلیل
لازم هست که
یکی دلیل در مورد عمه وارد شده که بر عمه سطر شر لازم نیست، صلات درش نیومده، ولی عنوان کلی اینه که سطر شر بر عمه لازم نیست. دلیلی دیگه میگه که نه، زن به صورت کلی اومده که بر هر زنی لازم هست در نماز شعرش را ببوسونه، بدنش را، تمام بدنش را سرد بکنه، حتی شعرش را. خب این دو دلیل رو بخوایم نگاه بکنیم، نسبت به حکم زن، نسبت به حکم عمه به کنیز در نماز با همدیگر تنافی پیدا میکنن. اون دلیلی که میگه هر زنی باید شعر رأسش را در نماز ببوشاند، به اطلاقش عمه را میگیره دیگه، میگه وظیفه عمه است که این کار انجام ده. از اون طرف اون دلیلی که میگه که بر عمه ستر شعر لازم نیست، بر عمه ستر شعر لازم نیست، او هم اطلاق داره، چه نسبت به نامحرم چه نسبت به حال صلات، برای انجام دادن عبادت و صلات باشه. این از اون جهت اطلاق داره. نسبت به وظیفه عمه در صلات با هم دیگه تنافی داره، یکی میگه باید ببوشانه، به اطلاقش میگه ببوشان، یکی میگه نه لازم نیست بوشانده. خب در اینجا چی کار بکنیم؟ اینجا بعض از با این تقریب و با این توضیح نسبت اون خصوص منوج در اومد دیگه، چون هر کدوم از اینا یه ماده افتراق دارن که دیگری کاری به اون نداره. عدم وجوب سطر شر بر عمه در غیر صلات، اون دلیل صلات کاری به اون نداره. از این طرف هم زن خره که بر اون لازم هست سطر شر رأس بکنه، اون دلیل عمه کاری به اون نداره. که هر کدوم یه ماده افتراق، یه ماده اجتماع هم هست که با هم دیگه تنافی دارن. خب در اینجا چی کار بکنیم؟ اینم یه مثال در این بود که در این موارد هم قبلا گفته شده که در این موارد عده ی از محققین مثل مرحوم خویی در بعضی از موارد، مرحوم تبریزی، مرحوم سعد، اینا حرفشون اینه که در این جایی که به این صورت دو دلیل با هم دیگه تنافی پیدا کردن، چون از یک طرف این اطلاق به شمول به ملاحظه حکم هست یا به ملاحظه حالات موضوع هست، نه به ملاحظه موضوع اصلی، به ملاحظه حالات موضوع هست، ولی از نظر ذات موضوع یکی چون اخص هست دیگری عام هست، ملاک در این موارد اون موضوع رئیسی هست، اونی که به لحاظ موضوع رئیسی اخص هست اون مقدمه بر دلیل دیگری است که از جهت موضوع رئیسی عام. در مثال عمه مثلا اینجوریه، اون دلیلی که میگه صلات را بله داده مرعه در صلات باید بپوشاند، موضوع رئیسی در او عنوان موضوع اصلی مرعه هست، مطلق مرعه هست. ولی اون دلیلی که در مورد عمه وارد شده، عمه وارد شده منتها حکم او که سطر شر لازم نیست، نسبت به حالات عمه در مقابل نامحرم یا انجام دادن عبادت، از این جهت اطلاق پیدا شد دیگه. اطلاق به ملاحظه خوب یا به ملاحظه خصوصیات موضوع، حالات موضوع، نه به ملاحظه اصل موضوع. در این موارد هم میگن که در ملاحظه جمع بین ادله، ملاک مناد موضوع رئیسی هست، اون موضوع هر دلیلی که موضوع رئیسی او اخص باشه اون مقدمه. اطلاق اینجور نیست که بین اینها معامله تعارض بشه. حالا مثال غنیمت یه مثال بود،
دلیلشون چی شما از خودی خیلی جاها اینجا را
آموخه دلیلش هم که جمع عرفی دیگه، عرف در این موارد اونی را که در حقیقت اونی را که مقید هست او را مفسر حساب میکنه نسبت به قرینیت نه دیگه،
قاعد تعارضش بعد نحوه تعارضش هم بعد شیش تا راه حل
در کجا در
همین آموخ هستی که نه به خاطر
نه از گره در بعضی از موارد خونه من ملتزم در اون مثال غنیمت را اونجا ملتزمه، اونجا در کنز این بحث را داره که آیه غنیمت ما غنیمتم داره و هم عراضی مفتوانده را میگیره هم غیر او را، دلیلی که در عراضی مفتوانده اومده او به اطلاقش اون یک پنجم را میگیره، از جهت موضوعی خاصه در خصوص عراضی اومده، اون مطلق غنیمته، این در خصوص این اومده منطقه به اطلاقش هم
چون اونجا
حالا بعد در همه موارد تطبیق نکرده، درسته همه موارد این قاعده را تطبیق نکرده، این حساب در مباحث قضا در غیری در خیلی در بعضی از موارد مرحوم تبریزی با توجه به اون مبنا، با اینکه معلومه آقای خویی قائل به تعارض شده، ولی ایشون گفته نه تعارض نیست چون این قاعده اینجا پیاده میشه. اصل این قاعده در کلام معلومه آقای خویی هست، ولی تطبیقش بر موارد در بعضی از موارد تطبیق نشده. ولی مقصود حالا اینجا صحبت این بود که بعد اگه ما اون قاعده رو قبول کردیم اینه. پس در اینجا یعنی اون چی که دیروز مطرح شده بود این بود که
میبینه
ولی در مقام جمع در حقیقت شبیه اونی رو که از باب تنظیم، ولی با موردش با این فرق داره، از باب تنظیم مثلا در جایی که در مثل اعتق رغبه و اعتق رغبتن مؤمنه، اونجا هم در کلام مرحوم آخوندم هست که اینجا دلیلی که میگه اعتق رغبتن، این دلالت داره برای اینکه مطلق رغبه کافی هست و مطلق رغبه کافی هست و واجب هست مطلق رغبه اهت بشه. اون دلیلی که میگه اعتق رغبتن مؤمنه، اون ظاهرش اینه که واجب هست خصوص رغبه مؤمنه اهت بشه. خب در اینجا این دوتا رو با همدیگه که نمیتونیم ملتزم بشیم، چون حکم در مورد واحد، حکم اگه حکم واحد باشه به هر حال متعلق این حکم واحد یا مطلق هست یا مقید دیگه، نمیتونه بگیم هم مطلق رغبه واجبه هم رغبه اطر رغبه مؤمن واجبه. اینو که نمیتونه ملتزم بشیم. حالا که نمیتونه ملتزم بشیم، دو نحوه جمع در اینجا تصویر میشه. یکی این که به اون بله در همون در اینجا به ظهور اطلاقی اعتق رغبتن تمسک بکنیم، تحفظ بکنیم، بگیم که مطلق رغبه واجبه. ولی این دلیلی که میگه اعتق رغبتن مؤمنه هم برای استحباب بشه، از باب افضل الافراد بشه. این یک راه جمعه. راه دیگه اینه که بگیم نه، این دلیلی که میگه اعتق رغبتن مؤمنه، این چون در بیان متعلق سریع‌تر هست، اسرع هست، این خصوصیت بیشتری بیان کرده، این را به ظهورش در وجوب تحفظ میکنیم، به ظهور دومی در وجوب تحفظ میکنیم، ولی از ظهور اطلاقی اون اعتق رغبتن رفعیت میکنیم، او را حمل بر مقید میکنیم. خب این دوتا جمع هر دوتا ممکن هست دیگه، به یکی از این دو نفع، ولی اینو بدیم دست اور عرف در مقام جمع کردن بین این دو دلیل، اون خطاب مقید را مقدم میکنه. اینجور نیست که ظهور بگه به ظهور در وجوب عقد نمی کنیم، این را حمله بر استحباب میکنیم. حمله بر استحباب در این موارد حمله عرفی نیست، چون عرف در مجموع این خطاب مقید را مفسر برای او میگیره، قرینه برای او میگیره. نکته قرین این در نظر عرف این قرینه حساب میشه. این به خاطر اینکه موضوعش متعلقش که خصوصیاتی که درش بیان شده اخصه، این مقید او حساب میشه. در اون موارد در اون قاعده آره ظهور
اینجا
جفتش
موضوعی است، چون میگه مرئی در حال نماز یا مرئی در محض وجوب و استحباب،
موضوع اصلی دیگه، موضوع اصلی، موضوع رأی به راز، موضوع رأی
حالا دیگه حالا موضوع اطلاق احوالش، موضوع اطلاق
احوالش، حالا همین دیگه. اون مثال دو تا مولد هست، هم این جهت که اطلاع به ملاحظه حکم پیدا شده از جهت موضوعی خاصه، ولی به ملاحظه حکم اطلاع پیدا شده. مورد دیگه جاییست که نه، به ملاحظه حالات موضوع، نه اصل موضوع، به لحاظ ذات موضوع خاصه ولی به لحاظ حالات موضوع چیده. این نکته رو در هم در یعنی اونایی که میگن همونجوری که عرض کردم علوی صد تو اقتصاد و نام مناسبت این بحث اونجا داره که ملاک در نسبت گیری بین ادله موضوع رئیسی دو تا خطابه. اگه موضوع رئیسی خطاب بگیریم با اور اونی که موضوع رئیسیش اخصه او رو مقید و مفسر بدونه، خب نتیجه جمعی میشه. حالا در اینجا در محل بحث به این صورت بحث پیش رفت که ما در نسبتگیری بین دوتا مفاد که یک مفاد حدیث عدلیت، یک مفاد لازمان علل امین هست، در نسبتگیری بین این دو دلیل از جهت نسبت اون خصوص منبشه، و اونجایی که در کلام مرحوم های خویی اومده که نسبت اون خصوص منوجه، این قسمتش درسته، ولی این که حکم این اون خصوص منوج تساقط باشه و رجوع به اصل باشه، اشکال در این جهت بود که نه، این حکمش این نیست، بلکه حکم تقدیم حدیث علالیت هست به دو بیان. یک بیان این بود که از جهت موضوعی این بله اخصه و سریان حکم به ملاحظه سریان به ملاحظه حکم پیدا شده نه به ملاحظه موضوع. بعد دوم هم اقتضایی یا لا اقتضایی بودن بود. حالا چون از جهت موضوعی
چون از جهت موضوع
که مطلق نبود، که اطلاق از ناحیه از جهت موضوع
نبود.
بله بله ولی
الان میگه
پرش اینجا رو گرفت دیگه،
اطلاق چرا به
اطلاق نقطه مقدم و اطلاق نقطه قبلی دیگه، نقطه خاصی نیست دیگه. والا امن الله، این یه بیان بود. بیان دوم این بود که حمله بر اقتضایی و یعنی در جایی که عهد و دلیله حکم اقتضایی رو بیان بکنه، دلیل دیگر از باب عدم الاقتضا حکم رو بیان بکنه، مثل مثال ابرای مدت در عقد منقطع، اونجا حکم در این دو دلیل بله اون دلیلی که لا اقتضایی را حکم لا اقتضایی داره او در اینجا ثابت هست، ولی او نهایتش نفی مقتضی میکنه، نفی مقتضی با وجود مقتضی از من نهایت اخرى با هم دیگه تنافی نداره. حدیث علالیت میگه حدوث ید مقتضی زمان هست، هم حدوث هست هم مقتضی برای بقای زمان هست، ولو عدوانیت منتفی شده باشه مرتفع شده باشه. ولی دلیل لازمان علال امین میگه امانت، در مورد امانت مقتضی زمان وجود نداره. خب اینجا که مجمع دوتا دلیله، اون دلیلی که اقتضای زمان داره وارد میشه و اون دلیل دیگه با او تنافی نداره، چون لا اقتضا که با مقتضی نمی جنگید. حالا صحبت این بود که اگر ما، یعنی بعد به اینجا کشیده شده بود که اگر ما اینجوری که جمع کردیم، اگر مفاد حدیث علالیت را زمان خصوص ید امانی بدونیم، با استظهاری که مرحوم های خویی کرده از کلمه عقل، فرمود عقل ظاهره در اینه که استیلای ان قهرنه، استیلای امانی را نمیگیره، اگر اینجوری جمع کرد، اگر اینجوری قائل شدیم روی این مبنا که مقدار مرحوم های خویی، حکم این تعارض و تنافی این میشه. ولی اگر کسی گفت که نه، عنوان عقل ظهور در این نداره که استیلا ان قهرن باشه و علا رغم مالک باشه، نه، عقل میزازه با امانی بودن روی حساب. موضوع ید، موضوع زمان در حدیث علالیت مطلقه، اعم از عدوانی و امانی. اگه موضوع رو اعم بگیریم بر اساس این موضوع اعم، حالا بیاییم بسنجیم نسبت او را با دلیل لازمان علل امین چه نسبتی با هم دیگه دارن و بله جمع در اینجا به چه صورت باید انجام بشه. خب در اینجا در این مرحله برای اینکه این جمع معلوم بشه، خب یک تقدیر اینه که ما اون حکمی را که از خطاب لازمان علل یمین استفاده میشه، این حکم رو حکم اقتضایی بگیریم، یک تقدیر اینه که نه، یعنی بله حکم اقتضایی بگیریم یا لا اقتضا باشه ولی فرقی با اقتضا نداشته باشه، یک روی این تقدیر حساب میکنیم، یک فرد اینه که نه، حکم لا اقتضایی باشه. اگر حکم در لازمان علل امین حکم اقتضایی باشه، حکم اقتضایی باشه، یعنی دلیل عدم زمان امین میگه امانی بودن اگه یه جایی تحقق پیدا کرد اقتضای عدم زمان داره، با زمان جمع نمیشه، این اقتضای معناش این دیگه با زمان جمع نمیشه، سبب برای عدم زمانه. خب اگه اینجوری بگیریم، این مفاد را با حدیث علالیدی که شامل میشود هم ید عدوانی هم ید امانی، هر دو رو شامل میشه، باید حساب بکنیم ببینیم چه نسبتی دارن. خب بر این اساس اگه ملاحظه بکنیم، حدیث علالیت در این تقدیر دلالت میکنه بر این که حدوث ید موجب حدوث زمان و بقای زمان هست، هم در ید قلدوانی و هم در ید امانی. حدوث ید موجب حدوث زمان هست و موجب بقای زمان هست، هم در ید امانی هم در ید قلدوانی. طبق این بیان در حقیقت در چهار مورد زمان را درست میکنه که دو در دو میشه چهار دیگه، هم در ید امانی هم در ید عدوانی، هم نسبت به حدوث هم نسبت به بقا ولو بعد ارتفاع ید. یعنی میگه ید عدوانی هم در حالی که عدوان باقی باشه مختزی موجب زمانه، عدوان هم مرتفع بشه زمان باقیه، ید امانی هم در این صورت دلالت بر این میکنه. خب این در چهار صورت زمان را درست میکنه، در چهار صورت حدیث علالیت زمان را درست میکنه. ولی به دلیل زمان لازمان علال امین که نگاه بکنیم، این میگه که امانی بودن موجب عدم زمانه، مقتضی عدم زمانه. ولی کدوم مورد رو این میگیره؟ مورد شمول لازمان علال یمین جاییست که هم در ید امانی باشه حدوثن و بقان، این دو مورد رو میگیره. یه مورد دیگه هم میگیره جایی که ید فعلا امانی هست ولی مسبوق به عدوانی هست، اینا میگیره دیگه. ید فعلا امانی هست مسبوق به عدوانی، همین که محل بحث ما هست، اینا میگیره دیگه. خب اینجا این لازمان علل امین نفی زمان میکنه ولو به نحو مقتضی، نفی زمان میکنه، اقتضای عدم زمان رو داره. ولی در کجا؟ در این سه صورت، در این سه مورد. دلیل علالیت اقتضای زمان داشت در چهار صورت. خب این از جهت موارد ثبوت نسبت بین اینا نسبت اون حدود مطلقه دیگه. او چهار صورت رو میگرفت، این سه صورت رو میگیره. خب اگر نسبت اون حدود مطلق باشه، دلیل دوم یا دلیل اول رو غیب میزنه. ما اونی که یبقا تحت حدیث ید کجا میشه؟ فقط جایی میشود که ید عدوانی باشد و هنوز هم عدوانیت وجود داشته باشه. اون جایی که ید عدوانی باشه و هنوز عدوانیت وجود داشته، تبدیل به امانی نشده، مورد باقی تحت حدیث علالیت این میشه دیگه. در این قسمت اون حدیث لازمان علال امین میشه مقید بود. به این صورت مشکل حل میشه. اگه اینجوری فرض کردیم در این تقدیر و اون چه که در کلام مرحومای حکیم اومده که حدیث ادله نفی الزمان علال امین مقید حدیث علالیت باشه، طبق این تقریب درست میشه دیگه. طبق این تقریب این بیان درست میشه، چون حدیث علالیت در چهار صورت حکم به زمان میکرد، حدیث دلیل لازمان علال امین در سه صورت نفی زمان میکرد دیگه. خب این اخص مطلق نسبت بو هست، مشکل حل میشه، با تفصیل و تقرید حل میشه. ولی اگر این در فرض پس این در اینجا نتیجه تخصیص علالیت میشه، ولی با این فرضها که اولا موضوع در حدیث علالیت مطلق ید هست، اهم از امانی بودن و عدوانی بودن، و اینکه حکم در زمان علل لازمان علل امین حکم اختزایی باشه. ولی اگه کسی بگه که نه، حکم در لازمان علل امین حکم لا اختزایی هست، حکم از باب عدم الاختزا هست، یعنی موجب زمان وجود نداره، ضامن نیست چون موجب زمان وجود نداره، موجب زمان عدوانه، اینجا عدوان چون نیست در مورد امانت موجب زمان وجود نداره. اگر حکم مستفاده از ادله نفی عدم زمان از باب عدم الاختزا باشه، خب در اینجا ولو دلیل علالیت بله نسبت به هر چهار صورت شامل میشد و این بله به این دلیل لازمان علمی سه مورد را هم شامل میشه، نسبت اون خصوص مطلق هم هست، والا نسبت اون حدود مطلقه، ولی وجهی برای تغییر نیست دیگه، چون حدیث علل یاد میگه مختزی زمان وجود دارد. در اونی که مورد بحث ما هست که ید امانی فعلی مسبوق به عضوانیت که محل اشکال اینه، و در اینجا حدیث علل یاد میگه مختزی زمان وجود دارد، لازمان علل امین میگه الان چون امانی هست از جهت امانی بودن مختزی زمان نیست دیگه، از جهت امانی بودن دیگه، خب از جهت امانی بودن مختزی زمان نیست. خب وقتی از جمع بین این دو اگه بناس جمع بکنیم، لا اختزا که با اختزا با مختزی که نمی جنگه، نتیجه میشه که ما به مفاد حدیث عدلیت احس بکنیم.
در جایی که حدوث ید امانی هم بوده با همین
حدوث کجا؟
حدوث ید امانی هم این اشکال وارد میشه.
خب همینجا اینجا که به این قسمت در اینجایی که بله عرض می‌کنم، در اینجا نسبت به مورد بس یکیش اختزایی است یکی لا اختزایی، ولی نسبت به جایی که ید امانی باشد و این که ید امانی بقاان هم مرتفع شده باشه، عنوانی هم در کار نباشه، نسبت به دو مورد، یعنی ید منهین حدوث امانی باشد و در بقا و خود ید باقی نباشه، خب اون حدیث علل ید میگفت در اینجا هم زمان هست دیگه، ولی میگه مختزی زمان هست. این لازمان علل امین میگه در این دو مورد مختزی زمان نیست دیگه، چون امانی هست مختزی زمان نیست، در این قسمت میشه مخصص او، اگه اینجوری بگیریم، چون این نفی مختزی میکنه، او اثبات مختزی میکنه، این که نفی مختزی میکنه، او میگه هر یدی مختزی زمان است حتی ید امانی، این میگه ید امانی مختزی زمان نیست دیگه، در این قسمت تخصیص میشه. پس این سه موردی که محل اجتماع باشه، چهار مورد رو او میگیره، دو مورد رو این میگیره، از این سه موردی که محل تنافی هست، دو موردش به تخصیص یعنی دلیل لازمان علل امین مخصص و مقید میشه، خب در او عدم زمان میشه به خاطر تخصیص. یه مورد که محل مورد سوم از تنافی که ید فعلی که مسبوق به ید امانی فعلی که مسبوق به امانت بودن است، این دلیل میگه اختزای زمان در این نیست، ولی اون میگه اختزا هست دیگه، اون میگه ید سابق اختزا، این میگه امانی بودن مختزی زمان نیست، ولی اون میگه چون قبل عدوانی بوده عدوانی بوده مختزی زمان هست. اینجا میشه
این تخصیص در هر دو مورد هست،
بلده اگر به ملازم مواردی که دلالت داره دیگه،
خب اون دلیل علیه در هر دو جا اقتضاء زمان
هست، آخه باید نکته تخصیص وجود داشته باشه، تنافی وجود داشته باشه دیگه، اگر تنافی وجود نداشته باشه تخصیصی در کار نیست. در جایی که در ید امانی که حدوثاً امانی بوده و بقاءً امانی بودن، ببخشید ید رفع شده، ید مرتفع شده، ولی ید کلن یدی در کار نیست، مسبوق به امانی بودن است، فعلا در ید او نیست. خب اینجا این دلیل لازمان علل امین میگه اصلا مختزی زمان در اینجا وجود نداره، چون میگه مختزی زمان وجود نداره، با اونی که میگه مختزی زمان وجود دارد حتی در اینجا با هم دیگه تنافی دارن، چون تنافی دارن مقید او میشه. ولی در مورد سوم که محل اجتماع بود و اون جایی بود که فعلا امانی هست، قبلا قصبی بوده، این دلیل لازمان علل امین که میگه زمان مختزی زمان وجود نداره، یعنی به لحاظ امانی بودن میگه مختزی زمان وجود نداره، اون میگه عضوانی بودن مختزی زمانه دیگه، تو وقت تنافی پیدا نمیشه تا تخصیص بزنه، تخصیص هر اد تنافیه، وقتی تنافی پیدا نشه تخصیص نمیشه.
به اطلاق شامل اون حالت میشه که قبلا عضوانی بوده و الان امانی،
بله
ولی
از جهت امانی بودن دیگه، میگه چون امانی است از جهت امانی بودن دیگه، فرض اینکه حکم اختزایی که نگرفتیم، حکم لا اختزایی دیگه. روی این حساب با توجه به اینکه حکم لا اختزایی هست، حتی اگر ما حدیث علالیات را موضوع حدیث را مطلق ید بگیریم، یعنی اعم از ید امانی به ید عدوانی بگیریم خلافاً لاستظهار مرحوم آقای خویی، اگر موضوع را مطلق هم بگیریم ولی چون حکم در لازمان علل امین حکم لا اختزایی هست، این دلیل لازمان علل امین که سه مورد را می گرفت در دو مورد با حدیث علالیت چون تنافی پیدا میشه، نسبتش هم اون قصود مطلق هست تغییر میزنه، ولی در یک مورد تنافی با اون نداره. او میگه از جهت امانی بودن زمان در کار نیست، در حدیث علالیت میگه حدوث ید امانی ید عضوانی موجب زمان در بقا هم میشه. خب این نسبت به اصل بحث مطلب تمام شد، فقط یه مطلبی از اصل مسئله باقی میمونه و اون اینه که تا اینجا نتیجه بحث این شد که در امر دوم که این مفاد حدیث این بود که حدوث یاد موجب حدوث زمان و بقای زمان میشه، اگه حدیث رو اینجوری معنا بکنیم این با ما یه اشکال مطرح شده. در جوابهایی که به این اشکال داده شده جواب صحیح همونه که بگیم که اون در اینجا غایت محقق شده، چون دفع اگر ما امانت را قبول کردیم، اما امانی بودن ید عامل را قبول کردیم، قرار گرفتن مال در استیلای وکیل و امین مصداق رد به مالک میشه، چون غایت محقق شده زمان مرتفع میشه، نه اینکه به خاطر تخفیف زمان مرتفع بشه. برخلاف اونی که مرحوم آقای حکیم فرموده، مرحوم آقای حکیم فرموده که ما قائل به رفع زمان هستیم اگه مفاد حدیث رو این بدونیم، ولی نه به خاطر تحقق غایت بلکه به خاطر تخفیف و تغییر دادیم.
مگر اینکه بگیم که این اعطای او به خاطر دفع اقل الضرر این بوده،
اعطای خود مالک
این در اجازه به مضاربه کردن دیده این که قاسه بهش مال رو پس نمیده،
اون معنیش این که دیگه
ولی اجازه مضاربه میده اینو خب باشه 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 مضاربه بکن سودش رو دقیقا من بده اجازه مضاربه، اما اجازه مضاربهش به خاطر اینه که میبینه او بهش اصل
پاکنون ولی که شما بفرمایید این درسته موجب تفصیل میشه، ولی اشکال در قسمت اول بستون دور بست دو مرحله داشت. یه مرحله اینه که خود انشای عقد مضاربه، اجرای عقد مضاربه به معنای استیمان و امین قرار دادن عامل هست یا نیست. مرحله دوم اینه که اگر استیمان رو هم قبول کردیم مجرد امانی بودن ید او سبب رفع زمان میشه یا نه. این فرمایش که شما فرمود به قسمت اول برمیگرده که این در جایی که از باب استراب شخص مال را پیش او میذاره با او مضاربه میکنه، انشای عقد مضاربه معناش امین قرار دادن او نیست، انشای عقد مضاربه معناش امین قرار دادن او نیست. این بله اگر اشکال باشه اشکالش در اونجاست، ولی این در حقیقت بحث را تغییر در بحث ایجاد نمیکنه، چون در مورد بحث موضوع بحث که فرد استرار که نیست، موضوع بحث اینه که با قدر نظر استرار فی حد نفسی مالک بر اساس مصالح خودش الان خواست با این مضاربه بکنه دیگه، همین مقدار اینو با عنوان امین در اتجار قبول کرده، همین مقدار که قبول کرده آیا ازش استیمان استفاده میشه یا نه. فقط یه قسمت اون قسمت باقی مونده از مسئله یک اینه که بنابر نظر مرحوم سید که زمان با انشای عقد مضاربه درست میشه رفع میشه، بنا به نظر مقابل که با انشای عقد مضاربه زمان مرتفع نمیشه، به چه چیزی زمان مرتفع میشه؟ آیا به تجارت بعدی، به دفع ثمن به بایه زمان مرتفع میشه، یا به انشای بیع و شرایی که انجام میده؟ اینجا مرحوم سید یه مطلبی فرموده، مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای گلبایگانی در حاشیه اشکال کردم به مرحوم سید در به این قول یعنی.